ta'ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajah. A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bari'il khalaiqa ajma'in. Wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulihi wa habibihi wa safiyyih. وحافظ سره مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر على حجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها وحيهم وميتهم عن والدي وولي وعني من الصلوات والتحيات زينة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وعقدا وبيئة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي سيدي صاحب الزمان. وجعلني من أنصاره وأشياعه والدامين عنه وجعلني من المستشهدين بين يديه قائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيئة له في عنقي إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى على محمد محمد وعجل فرج. عباد الله اوصيكم نفسي بتقوى الله ونظم امركم ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. کرارا عرض شد که توصیه به تقوا که تکلیف امام جمعه است، توصیه کنه هم خودش رو و هم دیگران رو برای تقوا. تقوا یعنی همین مطالبی که در خطبه اول و بخشی از خطبه دوم توصیه به تقوا می شود عملا. یعنی مصادیق تقوا همین هایی است که در رابطه با خانواده مطرح می شود. آیات متعدد و روایاتی که در کنار همین آیات قرآن هست توصیه می شود اگر انسان به اینها عمل بکنه این تقوا. در هفته که گذشت عرض کردم یکی از مهمترین موضوعات مربوط به رفتارشناسی خانواده کاهش متاسفانه نرخ رشد جمعیت و فرزندآوری است. و عرض کردیم که پایین آمدن نرخ جمعیت در جوامع دینی که خصوصا ما که تابع قرآن کریم و اهل سنت طهارت هستیم مذموم شمرده شده. مد که نشده هیچی بلکه مذموم است. عرض کردیم که با توجه به این وضعیتی که از قبل از انقلاب ترویج شد، تشویق شد نسبت به کاهش فرزند آوری به گونه ای که ترویج اندیشه زندگی بهتر با فرزند کم در تقریبا تو سالیان متمادی تبدیل به یک گفتمان شد و چیزی که در ذهنها جا گرفت به ایستادگی نمی شود اون رو از ذهن و قلب و دل و جان انسانها دور کرد. بله در جامعه ایمانی وقتی بفهمد که یک مسلمان تکلیفش فرزند آوری است، وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم، به روایات مراجعه میکنیم، میبینیم که بنابر همین آیات قرآن فرزند آوری مطلوب است، مورد عنایت خداوند متعال است. اگر کاهش جمعیت در معال و در نهایت به انقراض نسل بینجامد، قطعا تکلیف واجب است بر جامعه ایمانی اینکه ما بر حال به دنبال فرزند آوری باشیم. و این رو عرض کردم در بسیاری از آیات قرآن کریم فرزند آوری با ویژگی ها و تعابیری توصیف شده که جای هیچ شک و شبهه باقی نمی گذارد که در گفتمان وحیانی قرآن کریم موضوع فرزند آوری و ازدیاد نسل امری بسیار مطلوب و پسندیده است. ضمن اینکه بسیاری از احکام و دستورات دین اسلام به صورت صریح و جزئی در آینه روایات منعکس شده است. برخی از آیات رو در هفته گذشته عرض کردم در حد اختصار، آیاتی که همچنان فرزندآوری مطلوب است. سوره مبارکه آل عمران بعد از داستان مریم سلام الله علیها که زکریا میگه هرگاه من وارد شدم بر مریم وجد اندهار اندکه رزقا، یعنی وقتی یا مریم مخاطب قرار میده میگه هر وقتی من وارد میشم در نزد مریم سلام الله علیها سفره و مائده آسمانی پهن است. هنالک دعا زکریا ربه، وقتی این وضعیت رو دید، اینم عرض بکنم که همسر جناب زکریا سلام الله علیها سلام الله علیه و مادر مریم سلام الله علیه اینا دو تا خواهر بودن. از باب اتفاق در اون آغاز ازدواجشون اینا نازا بودن، عقیم بودن. هم مادر یحیای پیامبر و مادر عیسای پیامبر سلام الله علیهما که دو تا پسر خاله حساب میشن، این دو تا خواهر مادران اینها که عذرخواهی میکنم مادران اینا که دو تا خواهر بودن، هر دوشون به حسب ظاهر نازا بودن. ببینید امید آفرین چیکار میکنه؟ جایی که زکریا پیامبر دیگه اون اواخر عمرشه، چون میداند که فرزند آوری و فرزند و نسل در واقع سبب بقای نسل قبلی و انتقال نسل قبل بعد میشود. به این ملاحظه اونجا دعا میکنه، هنالک دعا زکریا رب قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء فنادته الملائکه. وقتی که دعا کرد ملائکه آسمان ها و هو قائم یصلی فی المحراب، قائم یصلی فی المحراب، در حالی که زکریا در محراب بود، سلام الله علیه، ان الله یبشرک، خداوند متعال به تو بشارت میدهد، به یحیی، به فرزند بزرگواری که مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حسورا و نبی من الصالحین. این از اون آیاتی است که انسان استنباط میکنه که یه پیامبر بزرگ الهی از خداوند متعال درخواست میکنه حبلی من لدنک ذریه طیبه. پس ببینی از نگاه آیات قرآن فرزند آوری مطلوب است. انسان باید به سمت فرزند آوری توجه داشته باشد. در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها در اون آیات ابتداییش که باز همین داستان رو به شکل دیگری پیگیری میکند، و انی خفت الموالی من ورائی، میگه من از این اطرافیان خودم، جناب زکریا میفرماید خوف دارم، و کانت امرأتی عاقرا، همسر من عقیمه، فرزندار نمیشه. آی خانواده هایی که بخش در واقع قابل ذکرن از عزیزانی که میخوان فرزند در محیط خانوادشون باشه، ولی که به حسب ظاهر به آزمایشگاه ها مراجعه میکنن جواب نمیگیره. باید بدانید که از خدای متعال و از واسطه قرار دادن اهل بیت ناامید نشوید، مخصوصا تحت قبه سید الشهدا سلام الله علیه، اونجا از وجود مبارک درخواست بکنید، قطعا نتیجه میگیره اگه مصلحت باشد. گاهی از اوقات مصلحت نیست، ولی غالبا خداوند متعال با انابه و توبه و ناله خدای سبحان به انسان فرزند میدهد. بعد در همین آیه داره فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب. بعد داره که در اینجا یا ذکر یا انان و بشرک به غلام اسمه یحیی، درخواست میکنه خداوند متعال بهش فرزند میده. در آیات دیگری که مربوط به جناب ابراهیم خلیل سلام الله علیه هست، باز نظیر همینه که در سنینی که سالیان سال دیگه اون شاید بالغ بر 80 سال از عمرش گذشته بود، فرزنددار نشده بود، که به حسب ظاهر و قائل طبیعی نه دیگه نباید بچه دار بشن، ولی میبینی وقتی خدای متعال اراده بکنه همونی که سبب ساز هست سبب سوزه، یعنی همونی که میگه به حسب بر حال قواعد ظاهری این بچه دار نمیشه، ولی وقتی خدای متعال اراده بکنه صاحب فرزند میشه. رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین. وقتی از خداوند متعال میخواد نمیگه من دختر بده، به من پسر بده، من الصالحین یعنی یه فرزندی بده که صالح باشه. یه وقتی عرض کردم در داستان خضر پیامبر موسی کریم سلام الله علیه ما، وقتی که خضر میدونه اون جوان رو به قتل میرسونه به فرمان خداوند متعال، اون یه پسر بود، مصلحت اون خانواده نبود، خداوند متعال یه دختر به اون خانواده داد، 70 نسل پیامبر از اون شکل گرفت. ما از خداوند متعال فرزند صالح بخواهیم، تفاوت بین دختر و پسر نیست. با توجه به اینکه آیات قرآن و روایات ما، الان روایات مخصوصا خیلی ناظر به فرزند دختر هست، گرچه هر دو در پیشگاه خداوند متعال ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پروردگارا تو را به حق محمد و آل قسم می‌دهیم فرزندان ما را صالح قرار بده، به جامعه ایمانی ما توفیق فرزند آوری عنایت بفرما، زمینه ازدواج آسان جوان به خانواده های ما، به فرزندان ما ازدواج آسان و اشتغال آسان عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه، ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله والسلام عليها اجمعين ولعنت الله على اعدائها اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تصلح أرضك حکومت عباد الله اوصیکم نفسی به تقوی الله و نظم امرکم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. در خطبه دوم ضمن اینکه هم خودم رو و هم شما برادران و خواهران بزرگوار رو دعوت میکنم به رعای تقوای الهی که اجتناب از محارم الله و انجام واجبات است، چهار تا نکته رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. نکته اول در خصوص صاحب همه ایام است، مخصوصا روز جمعه، وجود مقدس ولی الله الاعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. کسی میگفت اندازه ای که وقتی یه مرغی تو خونت مفقود میشه، چقدر به یاد اون مرغی که مدت‌ها قبل گم شد و به یادش بودی، به یاد امام زمان میافتی. عزیزان، خدا میدونه ما کم به یاد امام زمان هستیم. این بیچارگی ها و بدبختی هایی که در جامعه انسانی ما ملاحظه میکنیم، به جز اینکه دستمون از دامان حجت الله ولی الله الاعظم کوتاه است. نکته دوم در خصوص میلاد سراسر نورانی و پرخیر و برکت عقیله بنی هاشم است. و نکته سوم در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد در یا محور که توسط مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد. و نکته چهارم و نکته پایانی مربوط است به مردم مظلوم غزه. اما نکته اول، برادران و خواهران، سعی کنیم در محیط خانوادگی خودمون حتما به دنبال این باشیم که در طول هفته حداقل زمینه حضور امام رو در محیط خانوادگی خودمون، در محیط کارمون حتما داشته باشیم. تخلق به فضائل انسانی و نفسانی. ببینید، وجود مقدس انسان کامل امام عصر سلام الله علیه مظهر اسماء و صفات الهی است، مظهر اتم و اکمل. این آیات رو نگاه بکنید، هو به کل شیء علیم، خداوند متعال عالم مطلق است. هو سمیع البصیر، خداوند متعال سمیع است، شنواست، مطلق بصیر است، بیناست. و هو علی کل شیء شهید، خداوند متعال نسبت به همه اشیاء عالم شاهد است، شهید است. ببین چهار تا ویژگی: عالم، سمیع، بصیر و شاهد. مظهر اتمش وجود مقدس امام علی سلام الله علیه. یعنی اگر انسان همواره خودش در محضر خدای متعال و امام زمان ببینه، به این معنا که بر اساس آموزه‌های اساسی قرآن کریم در محضر خدای سبحان و اهل بیت سبب می شود انسان حیا پیشه بکنه، مرتکب بی عفتی و بر حال بعضی از گناهان نشود. وقتی انسان بداند امام زمانش نسبت به همه کاری که انجام میده عالمه، آگاهه، سمیعه، میشنود، بصیره، میبینه، و دیگر اینکه شاهده، شهادت میده نسبت به رفتارهای ما از درون و برون. انسان وقتی خودش در مشهد حق خدای متعال ببیند و امام در واقع زمانش ببیند، قطعاً از زشتی ها و معاصی دور میکند. اصلا انتظار واقعی یعنی چی؟ یعنی تنزیه روح. انسان روحش پاکیزه بکنه، قلبش رو نورانی بکنه. وقتی از گناه فاصله گرفتیم، طبیعتاً این نزاهت روح ایجاد می شود، قلب انسان نورانی می شود. نکته دوم عرض میکنم در خصوص عقیله بنی هاشم سلام الله علیه است که مستجمع همه خوبی ها در حد توان یک انسانی که غیر معصوم است، توانسته همه کمالات رو در حد توان خودش در خودش جمع بکنه. منتها سه فضیلت عمده این عقیله بزرگوار، عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها رو عرض میکنم در حد اختصار. یک بصیرت است، دو شجاعت هست که قبلش معرفت، بصیرت و شجاعت، سه عنصر در واقع انسان‌های ارزشی که خدای متعال اگر کسی به کسی خواست کرامت بفرماید به اون معرفت میده. اول العلم معرفت الجبار، به انسان خدای متعال معرفت بده. معرفت یعنی این که انسان هم راه رو بشناسه و هم راهنما رو بشناسه. ببینید عقیله بنی هاشم هم راه رو شناخت، هم اون راهنمایی که سید الشهدا سلام الله علیه اون رو شناخت و مطیع فرمانش بود. بصیر بود یعنی آگاهی عمیق و همه جانبه، همراه با باور قلبی و احاطه علمی و معرفتی نسبت به همه اشیایی که در توانش هست، می شود در واقع بصیرت. و شجاعت، شجاعت بی نظیر عقیده بنی هاشم سلام الله علیه، تسلط بر هوا، هوس و نفس، نفس اماره که جهاد عرصه جهاد اکبر است. این مهمه که انسان بر هواهای نفس خودش، عزیزان برادران خواهران، خدا میدونه این اختلافاتی که ما در جامعه خودمون در بین مؤمنین حتی میبینیم، گاهی از اوقات تو خانواده ها همش هواه، همش هوس نفس اماره است. به تعبیر امام بزرگوار ما بنیانگذار نظام اسلامی، اگر 124 هزار پیامبر در یه نقطه جمع بشن سر یک کلمه با هم اختلاف ندارن. چرا اینقدر منازعه و اختلاف در جامعه ایمانی باید شکل بگیره؟ تو محیط خانواده ها معلومه هوای نفسه. و دیگر اینکه شجاعت بی‌نظیرش، لحظه ای از دشمن نهراسید. اون بانوی بزرگواری که عزیزترین دلبندانش در واقع به شهادت رسیدن با قدر خوف داشته باشد. شاید در واقع زینب کبرا عقیله بنی هاشم سلام الله علیها، صلوات براش خط کنید. نکته سوم رو عرض میکنم. حضرت آقا مقام معظم رهبری در روزهای اخیر سیاست‌های کلی اقتصاد در یا محور رو ابلاغ کردن. شما در هر عرصه‌ای که تو ذهن انسان بیا تصور بکنه، از آغاز انقلاب تا الان، ببینید امامین انقلاب پیشگام بودن. قبل از آنی که حجمه فرهنگی اتفاق بیفته، میبینید که مقام معظم رهبری هشدار میدهد. در عرصه در واقع اقتصاد همینطوره، در مسائل گوناگون اینطوریه. در این سالیان متمادی که معظم الله میداند که اولویت اول مردم امروز معیشت مردمه، یکی از مسائلی که معظم الله بهش توجه میکنه اقتصاد دریا محور، یعنی استفاده پایدار از منابع اقیانوسی در جهت مسائل اقتصادی. اقتصاد دریایی یا اقتصاد دریا محور در دو جمله است: استفاده پایدار از منابع اقیانوسی برای رشد اقتصادی. می شود اقتصاد دریا محور. سهم دریایی ما ببینیم که چه مقداره. با اینکه الحمد رب العالمین ما با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیک به هر حال منطقه دسترسی به دریا در شمال و جنوب، سهم ما از تولید ناخالص داخلی نسبت به کشورهایی که قدری به هر حال توی مسئله از ما جلوتر هستن، کشورهای اروپایی سهمشون از دریا و اقیانوس 50% در مسئله اقتصادی، اما ما 2%. حداقلش یکی از استانهایی که در خط مقدم کرانه قرار گرفته استان خوزستان است که میتواند از این بستر آماده و مهیا که تعداد قابل توجهی از جوانهای ما که به دنبال شغل اشتغال هستن میشه اشتغال پایدار ایجاد کرد. باید مسئولین همین الان که در ظرف 2 هفته قبل معظم الله تبیین کرده بیان کرده، ما در استان خودمون برنامه ریزی کنیم. گرچه یه دوره بازی زمانی 6 ماهه دولت داره دنبال میکنه، منتها ما باید به سهم خودمون، یه وقت عرض کردم با توجه به این که این دولت مردمی بناست که قطار پرسرعت رو در کشور با همکاری چینی ها اتفاق بیفته،
الحمدلله به یه جایی رسیده که بعد از مسئولین عرض کردم ما برویم جز استانهای پیشگام باشیم که با توجه به این که از تهران و بعضی از مراکز دیگر که به سمت خوزستان میان بیریم به سمت قطارهای پرسرعت 2 ساعت 3 ساعت در مرکز اهواز باشید، در مرکز کشور باشید و در متقابلش. ما باید اینو سر دست بگیریم. 18 نماینده هستید. حدود 50 امام جمعه، مدیر کلها، استاندار محترم، فرمانده محترم سپاه ولیعصر، مجموعه دوستان در کنار همدیگه یه طرح بزرگ راهبردی رو سر دست بگیریم، از دولت بخوایم. چه استانی حساس تر از استان خوزستان؟ زمینه ارتباط با چندین کشور تا زمان تا میره به در واقع به برخی از اقیانوس راه پیدا میکنه. از خیلی مفید است که تو این جهت عزیزان اون تلاش بکنن. نکته پایانی در خصوص مردم مظلوم غزه است که دل هر انسان آزاده ای رو به درد می آورد. به جای تأسف است واقعا. اولا عرض بکنم عزیزان، فردا به حول قوه الهی که شنبه باشد یک اجتماع جهانی است در کل دنیا. این اگه گذاشتم روز شنبه به خاطری که بناست که انشاءالله یک تک صدایی در کل عالم تو دهن آمریکا و اونهایی که همواره دارن خودشون رو به عنوان حامی حقوق بشر و حقوق حیوانات در واقع اینا معرفی میکنن، امروزه چهره پنهان دموکراسی و لیبرال در جنایاتی است که امروز در این در غزه شاهد هستیم. گاهی از اوقات از یک حیوان حمایت میکنن، ولیکن اگه میلیون ها این مردم بیگناه، کودک های بیگناه، بچه ها، زنان و فرزندان ما زیر آوار برن قطعه قطعه بکنن، نه تنها ناراحت نمیشن، خم به ابرو نمیارن، بلکه با بی‌حیایی کامل حمایت میکنن. از این جهت که شنبه به لحاظ کل کشور بود، عالم بوده، افتاد شنبه. یک، ظاهرا ساعت 10 صبح انشالله خود اعلان خواهند کرد. دو، خودشون اعلان کردن مردم مظلوم غزه. این تو خیابان آمدن های کل عالم، مخصوصا ایران اسلامی، پشتوانه مردمی اینها دلگرمن. مردم عزیز فردا ساعت 10 صبح به حول قوه الهی در این بلوار آیت الله بهبهانی همه اجتماع داشته باشیم. از این جهت که اونی که فعلا در توان ما هست همینه، بیاییم حمایت بکنیم از مظلوم. به حول قوه الهی فراموش کردن روز پرستار رو، پرستاران تبریک و تهنیت عرض بکنم. اما نکته اساسی همینطوری که عرض کردم، چهره پنهان لیبرال و دموکراسی رو امروز باید ملاحظه کنه. اونی که یه قدی دل بستن به تمدن غرب، ببینن که تمدن غرب یعنی چی، در سایه چی در واقع این تمدن به دست آمده. برید سرگذشت امریکا و پیدایش امریکا را بخونید و کشورهای اروپایی که امروز میبینید تمدن در واقع دنیا فری برای خود تشکیل دادن، از راه دزدی از منابع کشورهای منطقه است. مغزهای متفکر هر جامعه را دزدیدن، به سمت سوی خود بردن. اینا به هر حال سبب شده که اینا بتونن یه قدری سرپا بایستن. باید بدانیم که در عالم امروز شاهد یک پادگان نظامی هستیم که خروجی تمدن غرب است که دولت اسرائیل پلید باشد. نیروهای مستقر در این پادگان از میان وحشی ترین، این تعابیر رو دقت بکنید که واقعا وقتی انسان حیوان رو میبینه میگه صد رحمت به حیوان، کدوم حیوان اینقدر درنده است؟ کدام حیوان وقتی میخواد با چنگالش حریف رو از میدان خارج بکنه میتواند ناگهان یه بمب یک تونی و دو تونی بر سر مردم مظلوم غزه بریزه؟ به این خاطر عرض میکنم از میان وحشی ترین، ارازل ترین، خونخوار ترین و کثیف ترین موجودات روی زمین، یعنی صهیونیست هایی که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. امروزه تمامی مردم دنیا به تک تک صهیونیست ها به عنوان جنایتکاران جنگی، جنایتکاران حرفه‌ای نگاه میکنن. کسانی که قاتل تعداد قابل توجهی از کودکان، بچه های نورس، اصخایی میکنم نارس و زنان و سالمندان بی پناه این گونه به اونا حمله میکنن، از این پس در هیچ نقطه ای از جهان برای صهیونیست ها نقطه امن نباید وجود داشته باشد. وظیفه هر انسان آزاده متخلق در هر کجای عالم، هر صهیونیستی باید از روی زمین محوش کنند. در دنیا تنها کشوری که حامی واقعی مظلوم مردم مظلوم فلسطین بود ایران اسلامی، که نمادش رئیس جمهور عزیز ما بود. شما نمونهش رو نگاه بکنید، بعد از رئیس جمهور ما اون کسی خوب حرف زد ترکیه بود. ترکیه‌ای که حاضر نمی‌شود شیرهای نفتی و گازیش رو ببنده، از یه طرف به اونا حیات میده، از این بر جست حامی مردم فلسطین میگیره. این درویی نیست، این مکاری نیست، اما اونی که ما به دنبالش هستیم، خط تمامی روابط آشکار و پنهان سیاسی اقتصادی با رژیم کودک کش، بستن شیرهای نفت و گاز به روی صهیونیست ها و حامیان اروپایی و آمریکایی اونهاست. این مطالبه مردم در واقع آزاده است. مسدود کردن ترافیک دریایی خلیج فارس جز مطالبات مردم است. باب المندب، دریای عمان، دریای سرخ و کانال سوئز به روی کشتی ها و شناورهای متعلق به رژیم کودک کش اسرائیل و کشورهای حامی این رژیم. این خفت نیست برادران و خواهران، آی مردمان آزاده. بزرگترین امپراتوری که خودشون ادعا میکنن، ما که حرفا رو قبول نداریم، الحمدلله هیمن اینها رو سربازان و پاسداران نظام اسلامی شکستن، ولیکن اونی که خودش رو به عنوان بزرگترین امپراتوری ظاهری دنیا میبیند، کشتار کودکان و نوزادان و زنان و کهنسالان و سالمندان رو افتخار برای خودش میدونه. جالب بدونی برادران و خواهران، علی‌رغم این 40 خورده روزی که گذشته، یک دستاورد نظامی نه ندارن. بعد میرن یک بیمارستان رو به تصرف خودشون در میارن، شروع میکنن به هلهله کردن. چی کردید ناجوان مردها؟ آیا این شرم‌آور نیست که قدرتمندان عالم مردمان رو در یک باریکه محاصره بکنن، به اونها سوخت نرسد، غذا نرسد، اگر توان داشتن اکسیژن هم به اونها نمی‌رسوندن، مخازن سوختش رو مرتب بزنن و بیماران رو بکشن، به این آتش و این جنایت افتخار بکنن؟ ننگت باد آمریکا. الحمدلله این نشانه پایان امپراتوری این جنایتکاراست. قطعا امت موسا شکل میگیرد به حول قوه الهی با این جنایتی که میکنن. ما امت اسلامی الحمد رب العالمین باید ید واحده بشویم برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین. راهپیمایی رو بنده ساعت 9:10 اعلان کردن، صحیحش فردا انشاءالله ساعت 9 صبح. یه خواهشی از اون دارم، این مطالبه همیشگی بنده است، دست به این تلفن همراه بشید، پیامک کنید به سهم خودتون، خانواده ها، دوستان، رفقا، هر کدومشون به امکان 500 تا 1000 تا تلفن داشته باشید دیگه، اینا رو شروع کنید برای فردا انشالله. اجتماع با شکوه مردم استان خوزستان فردا در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به حول قوه الهی در اهواز، همین بزرگراه آیت الله بهبانی ساعت 9 صبح هر کدوم از شما حداقل 100 نفر با خودتون بیارید. هر کدوم 100 نفر با خودتون بیارید. تمام محیط ها رو در واقع به یه شکلی تبدیل بکنید به حضور پرشور مردم ولایت مدار خوزستان، همزمان با حضور مردم عالم و دنیا در محکومیت اول آمریکا و بعد اسرائیل، چون این سگ زنجیری اونه که در واقع در میدان نگه داشته. همه فتنه ها زیر سر شیطان بزرگ آمریکاست و یک بار دیگه مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود گردان. ما را مشمول دعای خاصش قرار بده. روح بلند امام عظیم الشان متعالی گردان. شهدای ما را مخصوصا این شهدای عزیز غزه را با شهدای عاشورا محشور گردان. پروردگارا پیروزی نهایی نصیب رزمندگان اسلام مخصوصا عزیزانم در غزه و فلسطین عنایت بفرما. عزیزتر از جان و مقام و عظمت رهبری از جمیع بلیاد مسون و محفوظ دار. شهدای ما را با یک بار دیگه عرض میکنم با شهدای کربلا محشور گردان. پروردگارا پدران و مادران و اموات ما غریق رحمت گردان. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. الحمد رب العالمین. باران بسیار پرخیر و برکت. همه بارانهای خدای متعال پرخیر و برکت است. وقتی رصد شد الحمدلله سهم استان خوزستان بسیار خوب بوده تا این ساعت از فصل پاییز. هم شاکر خدای متعال باشیم. عزیزان خدا میدونه گاهی از اوقات بنده خدایی یه اتاقش داره چکه میکنه میگه خدای بارون نیا. ولی بدانیم ببینیم منافع باران رحمت الهی چقدر است. این دعا رو فراموش نکنید. اگر ما صدهامون پر آب باشه، همواره عزیزان کشاورز ما، جوانهای ما آب به اندازه کافی داشته باشن، کمتر جوان بیکار هست. پروردگارا باران رحمت رو بر ما بباران. زمینه اشتغال آسان جوانهامون و همچنین ازدواج آسان جوانها فراهم بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. یک بار دیگه تصحیح میکنم، فردا ساعت 9 صبح. ساعت چند؟ بارک الله. کجا؟ بلوار آیت الله بود. هر نفر چند نفر؟ 100 نفر ان شاء الله. وعده ما ان شاء الله فردا ساعت 9 صبح به حول قوه الهی صلوات خواهیم.